یادگار حضرت رسالت نبود. مگر پیامبر هر روز هنگام عبور از برابر خانه فاطمه به اهل آن خانه سلام نمی داد؟ مگر مودت ذی‌القربا و توصیه قرآن و اجر رسالت رسول نبود؟ مگر خدا خشم و رضای فاطمه را خشم و رضای خیش قرار نداد؟ پس چرا این همه بی‌حرمتی به حریم فاطمه؟ مرگ جانسوز چرا؟ دفن غریبانه چرا؟
هاشو اینجوری منو نده عذاب کله میری بری از پیشم میشم خون خراب کله میری بین این همه سلام بی جواب کله یه کمی حرف بزن علی نمیره حرف رفتن نزن علی میمیره حرف رفتن رنگ صورتت شده سرخ و کبود از علی دل بریدی اما زود خانومم رفیق نیمه را شدی قراری نبود یه کمی حرف بزن علی نمیده حرف رفتن نزن حرف رفتن نزن
اینجا رادیو جوان هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام
دل تاریخ در این ماجرا سوخت بر این قربت قریب و آشنا سوخت مدینه هیزم آوردند اما در آتش خیمه های کربلا سوخت بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند شب شما به خیر بخش سوم برنامه ها رو آغاز میکنیم و عرض ادب میکنیم به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شهادت این بانوی بزرگوار رو خدمت یکایک شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم دعوت میکنم با برنامه سبز سفید سرخ همراه باشید
سبز سفید سرخ
به نام خدا سلام مردم ایران وقتتون بخیر باشه انشالله که هر کجای کشور قشنگمون که هستید تنتون سلامت باشه دلتون خوش باشه و کنار خانواده‌هاتون احوالتون خوب باشه دلیل تأکیدم بر خانواده‌ها این هست که در مجامع مختلف علمی و بین المللی ثابت شده که یکی از عوامل سلامت روان حضور در یک خانواده سالم هست و پیوند مناسب با اعضای خانواده که دنیای صنعتی یک مقداری انسانها رو داره از خانواده هاشون دور میکنه در باب این نوع از سبک زندگی و چگونگی تأثیراتش نه تنها بر فرد بلکه بر خانواده و اجتماع و ابعاد مختلف اون در این برنامه صحبت خواهیم کرد هدف ما در برنامه های از این دست این هست که دغدغه های روز جامعه رو بررسی بکنیم و انشالله باعث افزایش خرد و آگاهی بشیم که هم از طریق شنیدن شما شکل میگیره هم از بحث هایی که ما با کارشناسان و صاحب نظران مختلف داریم و خواهیم داشت وقتی که یک فرد
از خانوادش دور میشه یا از اون فرهنگ خودش دور میشه، از شهر خودش حتی دور میشه، عوامل مختلفی رو تجربه میکنه. حالا این که چه عواملی منجر شدن به این که حاضر بشه دور بشه از شهرش، روستاش، فرهنگش، خانوادش، خودش قابل بررسیه. این که اصلاً درون یک کشور حتی از یک شهر به یک شهر دیگه فرد مهاجرت میکنه خودش قصه طولانیه، چه برسه به این که از کشور خودش بخواد سفر بکنه به کشور دیگری در سطح بین الملل. و در این باب وقتی از بین الملل گفتم، صحبت میکنیم با جناب آقای مهندس حسینی محترم که معاون سازمان توسعه همکاری‌های بین المللی علم و فناوری هستند. این سازمان زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. آقای مهندس خیلی خوش آمدید. سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما و شنوندگان هستم.
خودتون جوونید، رادیو جوان گوش میکنید؟
بله بله.
چند سالتونه گفتم جوونی؟
من حدود 40 سالمه، 39 سال.
ماشاءالله، خدا حفظتون بکنه. چون شنوندان نمیبینن ما باید توصیف بکنیم. آقای مهندس خیلی خوشتیپ هم هستن.
لطفه
توی شهر صحبت میکنیم با جناب آقای مهندس حسینی گران قدر.
دغدغه های روز جوانان، بودن و نبودن های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما. 30881
سبز، سفید، سرخ.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه سبز سفید سرخ. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امیر حسین علی نیافت و سلام میکنم به خانم
بسم الله الرحمن الرحیم فاطمه زمانی هستم، 22 ساله.
و سلام میکنم به آقای
سلام عرض میکنم، بنده امیر رضا سوری هستم، 21 ساله.
کمر پناهی هستم، 21.
به نظرم باید بیاییم به این چیز برسیم که آیا واقعا مهاجرت معکوس داره شکل میگیره و اگر داره شکل میگیره چه درصدی از مهاجرته؟ همچنان تعداد مهاجرت به خارج از کشور بیشتره یا برعکس؟ چه چیزهایی باعث میشه که کسی که حالا رفته مهاجرت کرده تصمیم بگیره برگرده؟ آیا این کسی که داره برمیگرده کسی که رفته بوده بمونه یا نه واقعا افرادی هن که واسه تحصیل رفته بودن؟
یکی از افرادی که داخل شرکت گوگل کار میکرده الان یک به قولی مهاجرت معکوسی داشته به ایران و کشور و در حال ساخت برنامه های مختلفی توی فضای مجازیه. شما این امر رو چطور میبینید؟ اتفاقا شما یه چی گفتی؟ یه سمت خاصی هم داشت.
معاون، اگر اشتباه نکنم، معاون جستجوی کل گوگل بوده. چرا برگشته ایران؟ چه دلیل داشته برگرده؟ جز اینکه اینجا احساس راحتی داشته، اینجا احساس آرامش داشته و اینا. کسی که تو اون لول هم بوده میگه آقا بیاید ایران، ایران بهتره.
به طبع هر حمایتی که از نخبگان بشه قطعا تاثیرگذاره، قطعا میتونه توی در وهله اول حفظ نخبگانی که در داخل کشور هستن، جلوگیری از مهاجرتشون مؤثر باشه و در مرحله بعدی هم به مهاجرت معکوس نخبگانی که حالا مهاجرت کردن در کشورهای دیگه در حال تحصیل هستن، در حال کار هستند، کمک کنه و باعث بازگشت این نخبه ها به کشور بشه.
چرا باید بریم اون موقعی که فصل برداشتمونه بریم کشور دیگه برداشت ما رو انجام بده، اونم با یه فضا حقیرانه؟
این قشری که الان ساکن کشورهای دیگن ولی ملیت ایرانی دارن، شاید بتونیم دو تا قسمتشون بکنیم. این قشری که توی ایران بزرگ شده، حالا برای تحصیل یا هر مورد دیگه مهاجرت کرده به کشور دیگه، فرهنگ ایرانی رو میشناسه، زبان ایرانی رو بلده و حالا توی کشور ایران میتونه گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون. با یه قشر دیگه هم روبرویم که نه، اصلا خارج از ایران به دنیا آمده، فارسی بلد نیست صحبت بکنه، با فرهنگ ایران یک جورهای بیگانه است و خب حس میکنم برای این آدم اتفاقا سخت‌تر باشه که بتونه گلیم خودش رو توی ایران از آب بکشه بیرون، همونطوری که واسه نسل قبل از خودش این اتفاق توی اون کشور میزبان سخت‌تر بوده. به خاطر همین اگر ما بخوایم این قشر رو جذبشون کنیم که بیان سمت ایران، با باید بیایم سمت یک سری خلاهایی که توی کشورهای دیگه وجود داره ولی توی ایران وجود نداره، چون برای این قش ما نمیتونیم بیایم بگیم که آقا اینجا وطن تو بوده، سرزمین مادری تو بوده و تو با این فرهنگ راحت تر زندگی میکنی. اتفاقاتی که داره الان توی جهان میفته یه مسئله ای که خیلی باعث مهاجرت معکوس شده. چرا طرف میاد میگه مثلا من دارم مالیات میدم، این مالیات داره تو جیب کی میره؟
سبز، سفید، سرخ،
جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه‌های جوانی، با همفکری و همراهی جوان ایرانی.
سبز، سفید، سرخ.
هموطنان عزیزم، صحبت میکنیم با جناب آقای مهندس حسینی گرانقدر که تشریف آوردن در رادیو جوان و معاون سازمان توسعه همکاری بین المللی علم و فناوری هستند. در باب مسئله جوانهای این روزها صحبت میکنیم. آقای مهندس حسینی گرانقدر، چقدر موافقی با همون مقدمه ای که من داشتم در باب مهاجرت؟
یعنی به نظرم یکی از مهمترین نکاتی که در حوزه مهاجرت، چون من حدود فکر میکنم 11 ساله که هیچ کاری نداشتیم من و تیمم جز ارتباط با مهاجرین، چه ایرانیان خارج از کشور چه حالا مهاجرین نخبه‌ای که حالا ارتباط دارن با شرکت‌های دانش بنیان یا ایرانی در حد خارجی‌هایی که با ایران کار می‌کردن و حالا الان هم شروع شده. و به نظر من تجربه این 10-11 سال ارتباط مستقیم با این متخصصین ایرانی خارج از کشور این نکته رو تأیید میکنه که مهمترین عامل در ارتباط و برگشتن برخی از این بچه هایی که حالا توضیح خواهم داد به کشور، بحث خانواده است و دوری بالاخره خانواده، دوری از دوستان، دوری از همین بحث فرهنگی که شما فرمودین. من همیشه این مثال میزنم، یه آدمی داریم که قبل از مهاجرته، یه آدمی داریم که 3 سال از مهاجرتش گذشته. این دوتا آدم خیلی با هم خیلی فرق میکنن. آره، من خودم هم حدود فکر میکنم 6 یا 7 سال خارج از ایران زندگی کردم و درک میکنم. البته خب من نزدیک بودم به ایران، ولی افرادی که فرض کنین عمده ایرانیایی که ما داریم به عنوان مهاجر و مهاجر متخصص یا دانشجو امریکای شمالی و اروپا هستن که خب یه مقداری فضای هم مسافتی و هم بحث فرهنگی دورترن از کشورمون ایران.
آقای مهندس، من کسی رو این اواخر ندیدم، حتی کسانی که با یه انگیزه خیلی بالایی مهاجرت کردن، اصلا ببخشید با یه دلخوری مهاجرت کردن، خب چه از خانوادهشون چه از جامعهشون، رفتن اونجا، چند سال هم گذشته از مهاجرتشون، تازه بخواد شما اولش هم نیست، میگه من مثلا یه ذره حالا بعضی چیزا تو ذهنم درست بشه قطعا میام ایران. یعنی یه دونه شونه ندیدم بگه نه من نمیدونم، حداقل کسانی که من دیدم اینجوری بودن، عاشق ایرانن. ما ایرانی ها اینجوریم یا
آره یه فرقی. همیشه مثالی هست، یه گزارشی که شما الان توی سایت UN Statistics مال سازمان ملل برید ببینید، خب بزرگترین جمعیت دانشجویی رو من دارم میگم توی امریکا، چون خب امریکا به نظرم یکی از کشورهایی که خب مقصد خیلی از مهاجرین بوده، والا کمتر شده ولی خب
اثر تو سر دنیا.
بزرگترین جمعیت دانشجویی مال چین و بعد هند، حالا بعد مکزیک، تایوان، کانادا و کشورهای دیگه. خب ایران با این آمار مال فکر می‌کنم بوده 1 سال پیشه، 11,000 دانشجو رتبه فکر می‌کنم 11 یا 12 همو داره توی تعداد دانشجویی که توی امریکا هستن. ولی نکته اینجاستش که یه فرقی که ماها داریم با کشور دیگه اینه که خب اون چینیه و حالا هندیه شاید خیلی اون موضوعی که ما تو ایرانیان در خارج از کشور داریم توشون خیلی پررنگ نیست. اونم همین بحث خانواده و فرهنگه. البته که خب متاسفانه درصد کمتری از ایرانیایی که حالا توی امریکا توی دانشگاه طرز اول دنیا فارغ التحصیل میشن یا توی شرکت‌های هایتک کار میکنن برمیگردن. برای مثال کشور چین یه برنامه‌ای داره به نام 10,000 talent program، 10,000 استعداد برتر، که یه اصطلاح با 100 شروع شد، یعنی در سال 1990 دولت چین یه برنامه گذاشت به نام 100 talent program که میگفت 100 نفر از چینیای خوبی که تو آمریکا توی سیلیکون ولی یا تو دانشگاه مرتع آمریکا هستن ما باید برگردونیم. این برنامه آکادمی علوم چین اجرا میکرد و خب نخست وزیر چین هم اون زمان، حالا بعد از چند سال که اینها خب خیلی حجم برگشتنشون به چین بالا رفت، میگفتش که بحث توسعه فناوری توی چین زمانی اتفاق افتاد که ما از این چینیای متخصصمون در خارج از چین استفاده کردیم و اینا تکنولوژی و دانش رو خیلی اومدن توی کشور و فضای بین‌المللی رو ایجاد کردن. بحثم اینه که ما این علاقه وجود داره، یعنی واقعا من تو این 10-11 سال کسی رو ندیدم که دلش یا قلبش برای کشورش نتبه، دوست نداشته باشه بیاد ایران.
آره واقعا.
و برای آدمی که حالا ما بهش میگیم نخبه یا الیت، که حالا با تعریف نخبگی هم خیلی وسیعه، ما خیلی، من خودم رو نخبه، این که هر کسی رو بهش یه لیبل نخبگی بچسبونی موافق نیستم. بله، یه آدمی خوب تست زده، کنکور قبول شده، رتبه خوبی گرفته، این یه استعداده. شما باید اینو توی بازه 10-20 ساله ببینی که روندش به چه صورته، که آیا بهش میشه گفت نخبه، حالا اون اثرگذاری داره یا نه. این افراد فارغ از دغدغه‌های مالی که ممکنه هر آدمی داشته باشه، حس چیزی که باعث میشه احساس رضایت بکنن اثرگذاریه. این کلمه اثرگذاری خیلی مهمه. یعنی ما توی برنامه‌ای که توی این 10 سال گذشته اجرا کردیم، که خب خیلی هم چرا خاموش رفتیم جلو، خیلی تبلیغات هم نکردیم، اونم دلایل داشته، که الان به نظرم وقتش که دیگه ما بیایم این رو یه مقداری پررنگ‌تر نشون بدیم به جامعه، این بوده که این آدم‌ها اومدن ایران. مثال‌هاش فراوونه که برای شما بزنم، و تنها چیزی که اینها رو خیلی خوشحال نگه می‌داره اینه که اینجا اثرگذار بودن، اومدن یه تغییری رو ایجاد کردن.
آقای مهندس، من دارم چیزه متفاوت میشم. اومدن ایران.
بله.
ما اینقدر تو رسانه‌ها این روزا میشنویم، میبینیم از دوست آشنا فلان که اونم رفت، اون یکی هم داره میره.
درست.
این چیزی که شما دارید میفرمایید برعکسه.
بله، این فضای رفتن و موجی که ایجاد شده، حداقل توی ذهنیت خیلی از افراد که حالا الان رسیده دیگه به سطح مدارس دیگه، که حالا مثلا شما فرض کنید توی مدرسه مثل علامه حلی، مدرسه خب تیزهوشان، این موجه هست متاسفانه. ببینید، بحث رفتن و مهاجرت جذابه، حداقل موضوعش خیلی جذابه و آدم ها سعی میکنن رو این حوزه بیشتر صحبت بکنن، ولی ما خیلی از افرادی رو در قالب برنامه‌ای که 10 ساله داریم اجرا میکنیم به اسم کانکت یعنی یک پل ارتباطی بین متخصصین خارج از ایران و متخصصین داخل ایران، که بیش از 4000 نفر رو توی کانکت ما تونستیم کمک بکنیم که برگردن ایران. همین دیروز همزمان با نمایشگاه نانو حدود 45 نفر از متخصصینی که از هاروارد، مکس پلانک، دانشگاه کره جنوبی، سنگاپور، دانشگاه طرز اول دنیا، مونیخ آلمان، برگشتن ایران و در حوزه‌های دارویی و در حوزه نانوتکنولوژی کار میکنن و شرکت دارن تو ایران یا هیئت علمی دانشگاه شدن، رو ما دور هم جمع کردیم و از اون طرف دانشجوها و دانش آموزایی رو که تو حوزه نانو دارن کار میکنن هم دعوت کردیم، که یکی از در حقیقت محصولات جانبی کانکت. کانکت یک پلتفرمه که یک پل اجرا میکنه بین متخصصین خارج و داخل. یکی از بای پروداکتش و محصولات جانبیش کانکت فورومه، که ما این بچه‌هایی که برگشتن ایران رو دعوت میکنیم، حالت روایتگری داره، میان مهاجرت، چرا، چی شد که رفتن، چه کاری اونور کردن و چی شد برگشتن و الان تو ایران چه اثرگذاری دارن. قطعا همشون برای برگشتن چالش داشتن، بالاخره ما مشکلات داخل ایران رو نمیخوایم انکار بکنیم.
قطعا اینطور.
ببینید، من مثلا این مثال همیشه میزنم، ما سال 1395 یه سفری داشتیم به سوئیس، دو تا دانشگاه برتر سوئیس، یکی دانشگاه EPFL هست که در لوزانه، یکی دانشگاه ETH که در زوریخه. دو تا دانشگاه رنکینگشون توی دنیا زیر 20ه. ما 145 نفر از بچه‌ها که توی این دو تا دانشگاه بودن، حالا یه ریسرچر بودن، یه شرکت استارتاپی داشتن، یا دانشجو بودن، رو جمع کردیم دور هم با کمک خودشون و اومدیم کانکت اونجا ارائه کردیم که آقا این ظرفیت هم توی کشور وجود داره. اگر شما در حوزه بیوتکنولوژی اینجا هستین، در حوزه رباتیک این، در حوزه ای آی این، بالاخره دوست داشتین با ایران هم ارتباط برقرار بکنیم، میتونین کانکت رو در حقیقت استفاده بکنید.
اینا رو شما در قالب معاونت علمی فناوری رئیس جمهوری مطرح میکنید.
بله.
میگید ما اینیم.
دقیقاً. کانکت یه پلتفرمی که معاونت علمی فناوری و بنیاد نخبگان از سال 1395، یعنی اواخر 94 و اوائل سال 95 در حقیقت طراحی کردن، طراحی شد و اجرایی شد. دلیل موفقیت نسبیش هم این بود که از خود افرادی که مخاطب این برنامه بودن کمک گرفتیم. ما دو تا انجمن تخصصی ایرانیان بودن که در کانادا بودن، از اینا کمک گرفتیم، اینا تجربه این پوله رو داشتن، کمک کردن، گفتن آقا الان چالش هایی که بچه هایی که خارج از ایران دارن ایناست، مثلا نظام وظیفه است، مثلا بحث این که شما فرض کن یه آدمی 8 سال 10 سال ایران نبوده، از دوره لیسانس رفته، فوق لیسانس، دکترا، پستاک، شرکت، لینکاشو تو ایران از دست داده، هیچ ارتباطی با کسی نداره.
شما اومدید ظرفیابی کردید.
دقیقاً اون چالش‌ها رو از خود این بچه‌ها که 4500 نفر بودن در سایت بازگشت.info شما میتونید ببینید، اینا رفتیم اونجا این پرسشنامه رو مطرح کردیم، 4500 نفر شرکت کردن و انگیزه هاشون و موانعشون برای همکاری به کشور، هیچ اصراری به بازگشت نداشتیم که بگیم آقا باید حتما برگرد به کشور. نه، ما تو مرحله اول می‌خواستیم بگیم که آقا شما اگر برای همون دیدن خانواده تعطیلات ژانویه داره میان ایران، یه سخنرانی بذارید مثلا توی پارک فناوری پردیس، یه سخنرانی توی دانشگاه شریف، دانشگاه تبریز، قبل از اینکه بیاین ایران این روی کانکت اپلای بکنید، اون موضوع سخنرانیتون یا کارگاه تخصص اونجا بذارید، ما یک کمک هزینه مثلا بلیط هم به شما میدیم، قبل از اینم که بیاین ایران وصلتون میکنیم به این دانشگاه ها. اینا اپلای میکردن، یه پوسترز آماده میشد و نزدیک 7000 تا سخنرانی برگزار شد توی 5 سال. یواش یواش این توسعه پیدا کرد. گفتیم حالا که اومدی سخنرانی، بیا یه سامر اسکول یا مدرسه تابستانه مثلا توی دانشگاه تهران بذار توی این حوزه خاصی که توی هلند کار کردی، بیا یه شرکت تو سوئیس داری، یه شرکت مشابهش هم تو ایران داشته باش که بتونی از همین بچه های جوانی که اینجا هستن با هزینه کمتری بتونی بالاخره محصولتو بیاری دیولپ بکنی. یواش یواش توسعه پیدا. گفتیم آقا تو مشکل سربازی داری، مثلا نگرانی، دغدغه داری، بیا یه پروژه انجام بده با دانشگاه به صورت کاملا غیر، یعنی پروژه های کاملا سیویل یا در حقیقت دانشگاهی. این میشه پروژه سربازی و دیگه کارت پایان خدمت یا کارت معافیت میگیره، همون مدل هایی که تو بنیاد نخبگان بود. توسعه پیدا کرد که الان حدود 14000 نفر تو این شبکه هستن تو حوزه مختلف. ما تو حوزه هنری داریم، مثلا موسیقیدان داریم، کسی که داریم تو تئاتر کار کرده مثلا توی اتریش بوده یا کشور دیگه، تا حوزه های خیلی های تک مثل هوش مصنوعی، کوانتوم، مثل نانو تکنولوژی. و اینا ببینید اتفاقا من به نظرم نخبگان واقع اینان، چون که حالا بچه‌ای که داخل ایرانم موندن اینا هم قطعا خیلیاشون همین ویژگی رو دارن، هر چقدر که درخت پربارتر باشه خلاصه سربزیرتر، اینا هر کدوم یه جا بالاخره مشغول یه کاری اندارن، یه باغچه‌ای رو آباد میکنن. مشکل ما اینه که خیلی نمیتونیم اینا رو نشون بدیم به جامعه و این خیلی چالش بزرگیه.
متشکرم از توضیحات جناب آقای حسینی. گپ و گفت ما با آقای مهندس ادامه خواهد داشت چون به جای قشنگش رسیدیم.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمیم.
یه همراه.
ما دنبال
هموطنیم.
برای پا به پای هم رفتن.
به سمت قله‌ها.
ما فصل مشبهی رو حرکت کردیم. این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم. به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم. به قله ها نزدیک شدیم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
وقتتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. صحبت میکنیم با جناب آقای مهندس حسینی گرانقدر که تشریف آوردن در رادیو جوان و در باب مسئله جوانهای این روزها صحبت میکنیم، اونم کلمه یه به نام مهاجرت که اصلا مهاجرت بکنم نکنم، چیکار بکنم در این شرایط بین المللی که خودتون دارید میبینین. تنها در منطقه غرب آسیا جنگ نیست، خیلی از نقاط دنیا درگیر جنگی شده که بعضی‌ها اصلا تعبیر می‌کنن پیشرآمد جنگ جهانی 3 هست. دغدغه است بالاخره مسئله مهاجرت. با آقای حسینی گرانقدر معاون سازمان توسعه همکاری بین‌المللی در این باب بیشتر صحبت می‌کنیم. انگیزه مهاجرت چی آقای مهندس؟ شما می‌بینید؟
بله ببینید، من به نظرم اولا که مهاجرت یا حالا مهاجرت دانشجویی بگیم، مهاجرت کاری داریم، مهاجرت مختلفی داریم. توی دنیا یه ترم خیلی مشخصی به نام International Students.
بله.
یعنی بحث مهاجرت یه چیز مثلا عجیب غریبی نیستش که
الزاما
منفی نیست دقیقاً. ولی خب نکته چیه؟ نکته اینه که افراد مثلا فرض بفرمایید حتی از امریکا به کانادا مهاجرت میکنن، یه تجربه ای رو کسب بکنن، یه دانش رو کسب بکنن توی یه محیط دیگه با یه فرهنگ دیگه و بعد دوباره برگردن و خب این دانش رو بتونن اونجا به اشتراک بگذارن. انگیزه ها بیشتر توی کشورهای مختلف متفاوته. ما توی کشور خودمون اگه بخوام متمرکز بشم، مهمترین بحثش بحثای الان در حال حاضر این که آدم ها احساس میکنن که شاید در داخل ایران فضا برای رشد وجود نداره. این بالاخره شما فرض کنید که این چالش ها و مشکلات که ما داریم خیلی خیلی بولد شده همیشه، و اونور هم یک در باغ سبزی همیشه نشون داده شده
که آقا شما اثرگذار.
آره، شما وقتی که بری مثلا یک کشور اروپایی یا کشور مثلا امریکای شمالی یا حتی آسیایی، همه چی برات فراهمه و یه زندگی خیلی خوبی داری. در صورتی که این حرف من نیست، حرف خیلی از این بچه‌هایی که رفتن تو بهترین جای دنیا دارن زندگی میکنن، اینه که واقعا اون تصوری که از مهاجرت داشتن با اون اتفاقی که براشون اونجا افتاد کاملا متفاوته. هر جایی یه سری مزایا داره قاعدتا، یه سری معایبی داره. من مثال سوئیس رو داشتم میزنم، دانشگاه ای پی اف ال. مثلا بچه‌ای که اونجا بودن میگفتم ما روز اولی که اومدیم اینجا یه آفیس خیلی شیک با یه پک ویلکامینگ پک و خلاصه همه چی آماده و همه چی خیلی بدون اینکه اصلا ما درگیر بروکراسی اداری بشیم، که متاسفانه ببینیم ما تو داخل این داستانو خیلی داریم.
بله،
آدما رو درگیر بروکراسی اداری میکنیم، آدما رو یه کاری که ممکنه میتونیم توی 2 ساعت 3 ساعت انجام بدیم، یه امضا میذاریم، یه هفته یک ماه بعد، یه برای اون آدم یه عدم شفافیت وجود داره که خب الان چیکار باید بکنم، از کجا باید پیگیری کنم. این داستان رو ما داخل ایران داریم. اونور اومدن رو این موضوع تمرکز کردن و آدما رو درگیر این مسئله گفتن آقا تو بشین اینجا تحقیقاتتو بکن. ولی میگه که نکته چیه، من از 7 صبح تا 9 و 10 شب تو لب دارم، آزمایشگاه دارم کار میکنم، بالاخره یه درآمدی هم دارم، ولی خب اونجوری که فکر کنین مثلا درآمد آنچنانیه میتونم یه خونه، اصلا همچین چیزی نیست. و یه نکته باز خیلی مهمتر که باز خیلی از همین بچه ها تعریف میکنن این موضوع رو، اینه که ما تو خیلی از حوزه های تخصصی، تو حوزه تکنولوژی، حتی بیسیک ساینس مثلا شیمی، فیزیک، بیوفیزیک، بیوشیمی، فاصلمون واقعا عجیب غریب نیست با خیلی از جاهایی که حالا توی بالاخره کشور توسعه یافتن. شما ببینید الان شرکت‌هایی ما داریم توی ایران در حوزه مثلا دارو، در حوزه‌های نانوتکنولوژی، در حوزه پلیمر، واقعا در لبه تکنولوژی دارن کار میکنن، امکانات خوبی هم دارن، ولی داستانش دقیقا همینه. این آدم حس میکنه که تو این شرکت اگه داره کار میکنه یا تو دانشگاه، اون احترامی که باید اون شأنش رعایت نمیشه. این سری چیزای واقعا به نظر من
جزئیه که میشه رفع
شه اگر رفع بشه، که ما توی کانکت اومدیم روی اینا تمرکز کردیم.
جزئی میگم، ببخشید میونه کلامتون، چون خودتون دیگه استاد این قضیه هستی. جامعه نخبه، کسی که درس خونده، کسی که بالاخره با یه توقعی وار اومده که آقا من الان دکترای فلان رشته رو دارم از بهترین دانشگاه، فقط احترام میخوام، اصلا پول کمترم به من بدید، فقط منو حساب بکنید. درسته؟
همین که احساس کنه که آقا وقتش تلف نمیشه، وعده متاسفانه یه اتفاقی که میفته، حالا تو هم تو بحثای دانشگاهی، هم تو بحثای حالا دولتی، یه سری وعده های، یه سری با یه سری در حقیقت قول های طرف مواجه میشه که بعد که اونو عملی نمیشه. ببین ما مثلا یه مشکلی که با دانشگاه داشتیم رو بحث جذب هیئت علمی بود، که خب الان خیلی بهتر شده. اینکه آقا افراد بر اساس واقعا صلاحیتشون، یعنی اگر یک آدمی رو شما میخوای بررسی بکنی رزومش رو، شاخص هایی که مشخصه توی دنیا، خب مشخص فرد، فرض بفرمایید ریسرچ هایی که انجام داده، فاندایی که گرفته، جوایزی که گرفته، همه اینا مشخصه. اون افراد رو بر اساس صلاحیتشون تایید بکنید. یا در حقیقت ببینید ما توی کانکت اومدیم چیکار کردیم، گفتیم که همین بستری که فرض کنید دو دانشگاه ای پی اف ال هست رو ما ایجاد میکنیم توی مراکز که داریم توی ایران باشون کار میکنیم.
بله.
20 دانشگاه اول ایران، هم در حقیقت علوم پزشکی، هم مهندسی، هم مدیریت اقتصاد، پژوهشگاه‌های برتر ایران مثل پژوهشگاه آی پی ام، مثل رویان، مثل پژوهشگاه ملی ژنتیک، اومدیم توشون یه پروتکل تعریف کردیم. گفتیم آقا ببین ما که از لحاظ مالی نمیتونیم رقابت بکنیم، گرانت‌هایی که اونور میلیون دلاری داره میده، بالاخره منابع مالی محدود، ولی بیایم حداقل اون قسمتیشو که رفتیم دیدیم و این بچه ها تجربه کردن، همون بحث شأنیت، بحث احترام گذاشتن، هویت بخشیدن. اتفاقا ببینید من یه مثال میزنم، حالا اسم این فرد رو نمیدونم بگم یا نه، قاعدتا خیلی مشکلی نیست، چون بالاخره ببینید یه فردی که فرض بفرمایید 15 سال در کانادا و امریکا زندگی کرده، در دانشگاه هاروارد، استنفورد، MIT درس داده، شرکت داشته تو آمریکا، همه چی براش فراهم بوده، چرا این آدم به نظر شما باید برگرده؟ این آدم الان 5 سال ایران،
به نظر من باید منفعتی داشته باشه.
هم حالا منفعت مالی که قطعاً، ببین آدمی که با این رزومه وقتی که اونجا کار کرده تو ایران هم میتونه قطعاً خیلی اثرگذار باشه. ولی یه نکته میگفت، نکتهش این بود که ببین من اونجا یه آدم معمولی بودم.
آها.
وقتی که اومدم ایران یه مرکزی را انداختم به نام مرکز در حقیقت شهرهای هوشمند به نام تویک، تهران Urban Innovation Center، مرکز نوآوری شهری تهران. یه شتاب دهنده را انداختم، یه مدرسه درست کردم و یه شرکت معماری. درآمدم بد نیست تو ایران، ولی یه نکته مهم وجود داره. اینجا احساس میکنم که اثرگذارم، احساس میکنم که واقعا معنی حالا اون نخبگی رو اینجا دارم درک میکنم. اونجا یه آدم معمولی بودم.
شما یه خیلی شگفت انگیزه از اینجا، از نظر روانی چقدر مهمه. پس
دقیقاً این ببین اون آدم